نسرینم وقتتون بخیر باشه. الان سال جدید هستیم 99 و امیدوارم که امسال سال خیلی خیلی بهتری باشه نسبت به سال دیگه و سال خوبی باشه دیگه. همیشه بگید ببینید که عجب چیزی بود 99، یه همچین چیزی امیدوارم. یعنی خیلی خوب کلیپ شهر تلوسر رو شروع کرده بودیم، ما پیام داشتیم داریم با هم دیگه میخونیم. معرفیش بکنم تون تون. شهر تلوسر نویسنده جان کریستوفر، مترجم عین نوریان، انتشارات کانال پرورش فکری کودکان و نوجوانان. خب چون قبلا خوب معرفی کرده بودم، الان تون تون معرفی کردم که بریم سراغ خود کتاب. الان فصل بعدیشو میخوام بخونیم، فکر میکنم فصل 4 باید باشه، به اسم کلکی روی رودخانه. دور شدن از گودال پیش از آنکه کسی از فرار من باخبر شود نخستین هدف ما بود. ما به موازات رودخانه به سوی شمال رفتیم. از خیابان‌های باریکی که خانه‌هاش قدیمی بود و هیچ شباهتی به خونه‌های رنگین گچ‌پوری شده و آراسته مرکز شهر نداشت گذشتیم و به کوره راهی رسیدیم که از لب رودخانه می‌گذشت. آفتاب در سمت راست ما از پشت تپه‌های جنگلی بالا می‌آمد. ابرها به سرعت گرد هم می‌آمدند. نیم ساعت بعد آسمان از ابر سیاه شد و خورشید روی پنهان کرد و سه روز بعد رگباری شدید دامنه تپه را روبید و به سوی ما سرازیر شد. پس از چند دقیقه ما که خیس شده بودیم به ویرانه‌ای در کنار جاده پناه بردیم. آنگاه فرصت یافتیم تا درباره آنچه پیش آمده بود بیاندیشیم و راه چاره بیابیم. در طول راه بین پل من گفته بود که چه ماجراهایی اتفاق افتاده بود. او گفت من اوف رو پیدا نکردم، ولی زمانی که به کرجی بازگشتم اوف رو اونجا دیدم. او از دست من و تو که به شهر رفته بودیم و هم از دست موریت که به ما اجازه این کار رو داده بود سخت عصبانی بود. اوف تصمیم گرفت که در بقیه سفر من و تو رو زیر عرشه نگه داره. او اعتقاد داشت که فریتز تنها کسیه که میتوان به اون اعتماد کرد و تنها آدمیه که شعور داره. بین پل حرفش رو دنبال کرد. گذشت زمان اورف را عصبانیت‌تر کرد. اوایل شب یکی از آشناهاش به دیدنش اومد و از جوانی اهل تیرول که در میخانه نزاعی به پا کرده و در نتیجه به حبس در گودال محکوم شده بود سخن گفت. اورف فهمید که این آدم تویی. زمانی که مرد رفت اورف با لحنی خشن‌تر و بدون کمترین نرمی و ملایمت گفت که حماقت این پسر همه چیز رو به هم ریخته. او برای چنین مأموریتی نه تنها مفید نیست بلکه ضرر هم داره. من دیگه از او انتظاری ندارم و برای نجاتش هم تلاشی نمی‌کنم. الکونیک فردا صبح حرکت میکنه و به جای 3 نفر 2 نفر تو مسابقه شرکت میکنن. ویل که با دست خودش رو به سیاه‌شال انداخته باید اونقدر تو زندون بمونه تا بپوسه. گرچه بیمپل حرف دیگری نزد، ولی من فهمیدم که او در اثر این سخنان دچار سرگردانی شده بود. ما همگی زیر فرمان اولف بودیم و مجبور بودیم که در تمام موارد از او اطاعت کنیم. علاوه بر این گفته های اولف یک جنبه منطقی هم داشت. مهمتر از همه اون چه اهمیت بسیار داشت اجرای نقشه بود. وظیفه بیمپل این بود که با سخت کوشی در مسابقه ها برنده شه، به شهر سپایه ها راه پیدا کنه و از اونجا اطلاعاتی که برای نابود کردن سپایه ها مفید بود همراه خود بیاره. موضوع بسیار مهم فقط این بود. بعد بیمپل اضافه کرد من با مورید حرف زدم و درباره گودال سوال هایی کردم و فهمیدم که گودال چگونه جاییه و در کجا واقع شده. به نظر من موریت اونقدر کودن نبود که مقصود بیمپل رو از این سوال‌ها در نیابه. شاید منظور او رو فهمیده و حتی قبول کرده بود. به نظر من او مهربان‌تر از آن بود که بی‌رحمی کنه. به هر حال بیمپل چیزهایی رو که خواست فهمیده و در نخستین لحظه‌های روشنایی روز تنابی با خود برداشته بود و در جستجوی من الکونیک رو ترک گفته بود. ظاهراً اولف هم متوجه شده بود که بیمپل داره میره، ولی یه از عصبانیت و یا به صرف منطق خشک خود تصمیم گرفته بود کاری نکنه جز رهانیدن یه عضو قابل اعتماد از اعضای 3 نفری یعنی فریتز و به راه انداختن الکونیک پیش از اون که سوءزنی در مورد قایق و سرنشینان اون برانگیخته بشه. و حالا ما در اینجا بودیم سرگردان و رها و صدها کیلومتر دورتر از مقصد. باران که ناگهانی شروع شده بود ناگهانی هم بند اومد و نور گرم خورشید که در ضمن راه لباسای ما رو خشک میکرد جای اون رو گرفت. کمتر از 1 ساعت بعد دوباره بارون گرفت و خیس شدیم. این بار اصلا پناهگاهی در کار نبود و بارش سیلاسای اون تمام بدن ما رو خیس کرد. خیس آب کرد. برای ما مسلم شد که آن روز هوای متغیری در پیش خواهیم داشت. گاه ابری و بارانی، گاه آفتابی. آن روز خیس و درمانده بودیم و تمام مدت به وضع آشفتهی که ایجاد کرده بودیم و تقصیرش که بیشتر متوجه من بود فکر میکردیم. گرسنه بودیم. من از ظهر روز قبل چیزی نخورده بودم. به محض اون که هیجان فرار از زندان شهر از میان رفت، گرسنگی شدیدی به من روی آورد. پولی رو که موریس به ما داده بود با خود داشتیم، ولی جایی نبود که اون رو خرج کنیم. فکر این را هم نکرده بودیم که در شهر به انتظار باز شدن مغازه ها بمونیم. سرزمینی که در آن سفر می کردیم یا بایر بود یا مرتع. گاو های سفید و سیاه دست دست در مراتع چرا و نشخار می کردن. چندین ساعت پس از آغاز راهپیمایی به زمینی رسیدیم که لابلای علف های هرزه اون مقداری شلغم در خاک دیده می شد. شلغم ها کوچک و تلخ بودن، ولی به هر صورت برای رفع گرسنگی به کار می آمدن. به راهمون ادامه دادیم. بار دیگه باران گرفت و این بار بدون وقفه بیش از یک ساعت بارید. خرابه ای پیدا کردیم تا شب رو در آن بگذرانیم. هیچ منبع غذایی دیگری نیافتیم و علف و جوانه های برخی گیاهان رو خوردیم تا گرسنگی رو فرو بنشونیم. این کار نه تنها خاصیتی نداشت، بلکه باعث دل‌لرز شد. لباس های ما خیس بود، سعی کردیم بخوابیم، ولی این هم بی‌نتیجه بود. تا دمیدن آفتاب خوابمون نبرد و خسته و درمانده دوباره راه افتادیم. اون روز بارون نیامد، ولی هوا ابری و سرد بود. رودخونه عریض و سرکش در کنار ما میرفت. کلجی بزرگ رو دیدیم که در جهت موافق آب میرفت. بوی سرخ شدن گوشت رو از آشپزخانه کلجی شنیدیم. در همان نزدیکی تعداد خانه روستایی دیدیم. بینپل به امیدی که غذایی به او بدهن پیشنهاد کرد که خودش رو آواره معرفی کنه. من گفتم که حاضرم به جای او این کار رو بکنم، ولی او گفت که پیشنهاد اوست و خودش باید اون رو عملی کنه. من باید از نظرها دور میموندم و مخفی میشدم، چرا که آواره ها هرگز دو نفری سفر نمی کنن. بنابراین پشت بوته خالی پنهان شدم و به تماشا نشستم. در دهکده من خانه ای بود به نام خانه آوارگان که برای گروه دیوانگان آواره و بیچاره ساخته شده بود. در این محل به اونها غذا و نوشیدنی میدادن و چند مستخدم برای نظافت و آشپزی در آن خونه کار میکردن. بینپل من گفته بود که در کشورش از این گونه خونه ها خبری نیست. آوارگان هر کجا پیش بیاد میخوابن. اگه بختیارشون باشه در طویله، وگرنه در خرابه ها. غذای خود رو از خونه ها گدایی میکنن و هر کس به فراخور سخاوتش به اونها غذایی میده. ما گمان میکردیم این رسم در اونجا هم معموله. دهکده 6 خونه داشت. من بینپل رو دیدم که به اولین خونه رسید و در زد. در باز نشد. بینپل بعدن به من گفت که کسی از داخل خونه فریاد زده بود گورت رو گم کن. صاحب خونه دوم اصلا جوابی نداده بود و در خونه سوم پنجره باز شد و یک سطل آب کثیف همراه با قهقهه خنده بر سر او ریخته شد. همچنان که خیستر از قبل میگریخت دری باز شد. او روی برگرداند و آماده شد تا اگر بخت به دست آوردن غذا وجود داشته باشه فحش رو نشریده بگیره، ولی به سرعت فرار کرد چون اونها سگ وحشی رو به سمت او رها کرده بودن. سگ او را تا نیمه راه دنبال کرد و آنگاه ایستاد و پارس کنان کینه خودش رو نشون داد. با دشواری به راه ادامه دادیم و وقتی هوا تاریک شد جلوی خود در پایین رودخونه کلجی لنگر انداخته ای رو دیدیم. گمان میکنم در یک لحظه فکر واحدی به مغز هر دوی ما خطور کرد. این همان ارکونیگ است و عرف به دلیل توقف کرده و ما میتونیم به اون بپیوندیم. امید پوچی بود و از بین رفتن آن هم تلخ بود. این کلجی از الکونیک بزرگتر بود و داشت خلاف جریان رودخونه می رفت، نه رو به پایین. ما از رودخونه دور شدیم تا سرنشینان کلجی ما را نبینند. کمی بعد باز به رودخونه نزدیک شدیم و در کلبه‌ای نشستیم. از سرما می لرزیدیم. سکوتی ناامید کننده حکم فرما بود. گمان می کردم بینپل به این نکته می اندیشد که اگر به خاطر من نبود می تونست تو کلجی الکونیک آسوده، گرم، سیر و در امان باشه. من خودم رو جای او گذاشتم، ولی فایده ای نداشت. او گفت ویل؟ بله. در محل توقف کلجی یک لنگرگاه و دو خونه قرار داشت. شاید اونا یکی از ایستگاه‌ها باشه. منم همین فکر رو میکنم. اولین ایستگاه پس از شهر. فکر کردم و گفتم بله بله درست. عرف میخواست روزی دو ایستگاه بره. البته اگه کارا درست پیش میرفت. بنابراین در مدت دو روز ما فاصله رو طی کردیم که کلجی از صبح تا ظهر طی میکنه. اگرچه ما از اولین دقایق صبح تا زمانی که دیگه تعیین مسیر تاریکی که دشوار بود خوب راه رفتیم. اینجا یه کلمه‌ای نوشته که من نمیتونم اون رو قشنگ بخونم. الان باید میرفتم اون پی دی اف رو پیدا میکردم ببینم که اونجا دقیقاً چی نوشته، ولی خب فکر میکنم همونه. منظورش اینه که یه مسافت خیلی طولانی رو رفتیم. بیا اینا داره همین چیزی. حرفش منطقی ولی ناامیدکننده بود. من اصرار نظری نکردم. بینپل ادامه داد قرار بر این بود که ما 3 روز پیش از آغاز مسابقه به اونجا برسیم. یعنی سفر ما میبایست 5 روز طول بکشه، ولی به این ترتیب که ما میریم 20 روز طول میکشه. بنابراین پیش از رسیدن ما مسابقه ها تموم خواهد شد. سعی کردم و بیحالی و سستی خود چیرشم. گفتم بله. تو فکر میکنی برگردیم بهتره؟ برگردیم به دهلیز؟ اگه این کارو بکنیم نمیدونم جواب یولیوس رو چی باید بدیم. من هم نمیدونستم چی بگم، ولی در عین حال راه دیگری به نظرم نمیرسید. بیمپل گفت ما باید سریعتر بریم. رودخونه هم هست. نمیتونیم از قایق‌های دیگه کمک بگیریم. میدونی که در این مورد چی میگن؟ مردم نسبت به غریبه‌ها مظنونن و هرگز اونها رو سوار نمی‌کنن. ای کاش خودمون قایق داشتیم. من با کنایه گفتم خیلی عالی میشد، یا چقدر خوب بود قطاری پیدا میکردیم که موازی رودخونه میرفت و میتونستیم سوار اون بشیم. بیمپل با شکیبایی گفت حالا که قایق نداریم کلک که میتونیم داشته باشیم. یعنی نمیشه از دیواره این کلبه کلکی ساخت؟ این دیوار داره خودش کنده میشه. اگه بتونیم اون رو جدا کنیم و به آب بندازیم، مسیر آب ما رو با سرعت دو برابر پیاده روی و مستقیم تر از اون پیش میبره. ناگهان امیدی نامنتظر به من روی آورد. امیدی که مجال داد تا لحظه ای لرزش بدن سرد و غرغر شکم خالی خود رو فراموش کنم. شاید امکانی وجود داشت. سالها پیش به کمک پسرموم جک کلکی ساختیم و در حوضچه مخصوص اردک ها انداختیم. کلکی که ما ساخته بودیم در هم شکست و ما رو در آب لجن ها انداخت. ولی اون وقت ما بچه بودیم، حالا وضع فرق میکرد. گفتم تو فکر میکنی بتونیم؟ بیمپل گفت فردا صبح دست به کار میشیم. روز بعد آسمان گویی برای دلگرم کردن ما صاف و درخشان بود. در اولین دقایق روشنایی کار را آغاز کردیم. ابتدا آسان و امید بخش و سپس دشوار و ناامید کننده بود. دیواری که بیمپل از اون حرف میزد 5 متر مربع مساحت داشت و قسمت زیادی از آن از سقف جدا شده بود. ما بقیه قسمت رو هم جدا کردیم. حالا میشد اون رو به بیرون فشار داد و کند. دیوار با صدای جق جق شادی آوری فرو ریخت و به چندین تکه تقسیم شد و تخته های اون از هم جدا شد. به طوری که بیمپل میگفت کار ما این بود که تخته های دیگر رو به طور ضبط‌دری به اونها متصل کنیم و کلک رو بسازیم. برای این کار میبایست از تخته های دیوارهای دیگه استفاده کنیم و برای اتصال تخته ها میبایست میخ ها رو دربیاریم و دوباره در نقاط لازم فرو کنیم. بیمپل با چنان اطمینانی حرف میزد که گویی این کار حتما عملیه. مشکل ما این بود که اکثر میخ ها کج و معوج و زنگ زده بودن و گاه با کوچکترین فشاری میشکستند. مجبور بودیم میخای نسبتا سالمی پیدا کنیم. اونها را با دقت دربیاریم و مانع از کج شدن بیشترشون شیم و بعد اونها را صاف کرده و در تخته ها فرو کنیم. البته ما چکش نداشتیم. مجبور بودیم از پاره سنگ های کم و بیش صاف استفاده کنیم. بیمپل یک سنگ خوب پیدا کرد و به من داد. چون به طوری که خودش میگفت من بهتر میتونستم از اون استفاده کنم. حرف او درست بود. من همیشه در استفاده از دست‌ها ورزیده‌تر از به کار انداختن فکر بودم و این رو با تأسف میگم. کار دشوار وقتگیری بود. وقتی تموم شد خورشید از پشت تپه‌ها بالا اومده بود و ما عرق می‌ریختیم. وقت اون رسیده بود که کلک رو به آب بندازیم. این کار آسونی نبود. کلبه تا رودخونه 40 متر فاصله داشت و راه ناهموار و شنی بود. کلک هم وزن زیادی داشت و نمیشد اون رو بلند کرد. مجبور بودیم اون رو بکشیم و هل بدیم و جلو ببریم. هر بار کمی جلو میرفت و ما استراحت میکردیم. یک بار کلک میانه بوته های خاردار گیر کرد. من فکر کردم باید از اون صرف نظر کنیم و با ناامیدی به تخته ها لگد زدم. اما با چاره اندیشی بیمپل بالاخره کلک رو از میان خارها بیرون کشیدیم. کمی بعد اون رو به کنار رودخونه رساندیم و فقط کافی بود کمی اون رو به پایین فشار بدیم تا در جهت آب‌های خروشان رودخانه بزرگ قرار بگیره. در اینجا بود که باز به کمک بیمپل بخت به ما روی آورد. او لونه در هم ریخته یک مرغ دریایی را پیدا کرد که 4 تخم مرغ خالدار در آن بود. تخم‌ها را خام خام خوردیم. توی پوست اونها را هم با زبان لیسیدیم و خود را در مسیر آخری مبارزه افکندیم. بیمپل توی آب قرار گرفت و کلک را کشید و من از سمت دیگه به او کمک کردم. کلک قشقش بلندی کرد و یک میخ اون کنده شد، ولی عیبی نکرد و روی آب شناور موند. ما سوار بر کلک از ساحل دور شدیم. سفر پیروزمندانه‌ای نبود. جریان آب ما را از ساحل دور کرد و جلو برد. با حرکاتی کند و چرخشی در جریان افتادیم. کلک فقط روی آب شناور بود و دیگر هیچ. بر اثر سنگینی من و بیمپل تمام کلک زیر آب می‌رفت و فقط یک گوشه اون کمی بالاتر از سطح رودخانه قرار می‌گرفت. ما به نوبت در یک گوشه چند باتمه می زدیم و در این حال دیگری در قسمت برآمده می نشست یا دراز می کشید. آب مثل آب هر رود دیگه که در اون فصل سال جریان داره و از برفهای ذوب شده کوههای جنوبی سرچشمه می گیره سرد بود. ولی به هر حال با این وسیله دست کم سریع‌تر از هنگامی که پیاده می رفتیم راه می سپردیم. ما از کنار رود با سرعت یک نواخت میگذشتیم. هوا خوب بود. آفتاب در آسمانی که رنگ آبیش عمیقا در مسیر هموار ما منعکس میشد میدرخشید. بین‌پل مرا صدا زد و به جای اشاره کرد. در طرف غرب ما یک سپایه با گام‌های بلند قولاسا از مزارع میگذشت. از دیدن او احساس رضایت کردم. گرچه جستوی ما در مقایسه با او بسیار حقیر مینمود، ولی احساس حقارت نمی‌کردیم. زیرا با همه کوچکی خود با آنها در جنگ بودیم. دفعه دیگه که سپایه را دیدم کمتر خوشحال شدم. ساعتی بعد از آغاز حرکت از کنار یک کرج گذشتیم که رو به بالا می‌رفت. برخورد ما کوتاه بود. مردی روی عرشه با کنجکاوی به ما خیره شد و سؤال یا اظهار نظری کرد که ما نفهمیدیم. حتما وضع ما با آن وسیله کوچک به نظرش تعجب‌آور آمده بود. گرسنگی ما با وجود خوردن 4 تخم مرغ خام فرو ننشسته بود و بیش از پیش به ما فشار می آورد. زمین‌هایی را می‌دیدیم که ظاهراً چیزهای خوراکی در آنها یافت می‌شد، ولی در این هنگام ای به کار همان کلک قرازه ما بود. ما نمی‌تونستیم اون را هدایت کنیم. 2 تخت پاره با خود داشتیم که فقط برای دور کردن کلک از موانع مفید بود و به درد دیگری نمی‌خورد. می‌دونستیم که باید هر جا آب رودخانه میره بریم و صرف نظر از احتمال به گل نشستن کلک فقط می‌تونستیم به ساحل برسیم که کلک را رها و شنا کنیم. اکنون از ساحل خیلی دور بودیم و جریان آب تند بود. برای رسیدن به ساحل راهی جز شنا کردن نداشتیم. در این میان کشتگاه ها از برابر چشم ما دور شدن و اندکی بعد جای خود را به بوستان ها سپردن. یک ماهی بزرگ دور بر ما رفت آمد می کرد و دهان ما رو آب می داخت. وسیله‌ای برای پختمون نداشتیم، ولی اگه می تونستیم بگیریمش ممکن بود اون رو خام خام بخوریم. در حالی که به چوب زیر کلک چسبیده بودم، منظره غذاها از جلو چشمم رژه می رفت. کباب به سیخ کشیده، ران لذیذ بره با سسی که مادرم از نعنای باغچه درست می کرد، یا فقط نون و پنیر. نونی که بیرونش برشته است ولی توش نرمه، با پنیر زرد و نرم. آب دهنم رو فرو دادم. شور و بیمزه بود. ساعت‌ها گذشت. خورشید بالای سر ما رسید و بعد به سمت غرب پایین رفت. هوا هم گرم بود و هم سرد. سعی کردم با خوردن مقدار زیادی آب که با دستم از رود برمی‌داشتم خلای دردآور شکمم رو از بین ببرم، ولی این کار فقط شکمم رو متورم کرد بیان که گرسنگیم رو از بین ببره. ببین پل، گفتم باید هر طور شده غذا گیر بیاریم. ما از 2 دهکده که هر یک در سمتی از رودخانه قرار داشت گذشته بودیم و در این دهکده ها حتما غذا وجود داشت، یا لااقل چیزی که خوراکی باشه، و اگر چیزی به درد بخور گیرمون نمی اومد میتونستیم به سراغ باغچه ها بریم. باید خیلی میکشیدیم تا با تخت پاره ها کلک را به سمت ساحل هدایت میکردیم و بعد اون رو متوقف کرده و به نزدیکترین دهکده سر راه میرسیدیم. بین پل گفت بهتره تا شب کاری نکنیم. شب برای قضا پیدا کردن فرصت بیشتری پیدا میکنیم. شب نمیتونیم دهکده ها رو ببینیم. بحث کردیم و او سرانجام با بی‌میلی موافقت کرد تا اندازه‌ای به ساحل غربی نزدیک شدیم و کوشیدیم کلک را به سوی آن هدایت کنیم. نتیجه خنده آور بود. کلک چرخی خورد ولی وضع ما نسبت به ساحل تغییری نکرد. از این کار دست برداشتیم، چرا که فهمیدیم به جایی نمیرسیم. بین‌پل گفت فایده‌ای نداره. گفتم پس مجبوریم خودمون رو با شنا به ساحل برسونیم. یعنی کلک رو رها کنیم؟ بله، منظورم همین بود. عصبانی بودم. گفتم بدون غذا که نمیتونیم پیش بریم. راستی که ساختن این کلک بدون وسیله‌ای برای هدایت و کنترل اون دیوونگی بود. بین‌پل خاموش موند. من با عصبانیت بیشتر گفتم امشب رو چیکار کنیم؟ ریون که نمیشه خوابید، چون توی آب میافتیم و غرق میشیم. به هر حال باید پیش از تاریک شدن هوا کلک رو رها کنیم. او گفت بله موافقم، ولی بگذار بیشتر انتظار بکشیم. انتظار بکشیم؟ نه، بذار بیشتر صبر کنیم، حالا که خونه ای پیدا نیست. راست میگفت. رودخونه از میان سواحل سرسبز که هیچ نشونه ای از زندگی با خود نداشت میگذشت. با ترش روی گفتم فکر نمی کنی وقتمون رسیده باشه که از این وسیله صرف نظر کنیم؟ کمی بعد به چند خرابه متروک رسیدیم و در شمال آن به کرجه دیگری برخوردیم. وسوسه شدم که فریاد بزنم و از اونها بخوام که ما رو با خود ببرن، اما به دشواری در برابر این وسوسه ایستادگی کردم. کمی از ظهر گذشته از ایستگاهی گذشتیم. در زیر نور شدید آفتاب اسکله کوچک ایستگاه سفید و خاموش بود. در ایستگاه دوم 2 کرجه لنگر انداخته بودن و 1 کیلومتر دورتر 1 کرجه به طرف ما می آمد. من دیگر درباره رها کردن کلک و شنا کردن به طرف ساحل چیزی نگفتم. بین پل هم مثل من میدونست که باید این کار رو بکنیم. با خود اندیشیدم که باید تصمیم گرفتن را به اون واگذار کنم و از این کار رضایت شرارانه و حقیر به من دست داد. با گذشتن ساعت‌های پیاپی باز هم خرابه‌هایی دیدیم ولی هنوز نشانه از زندگی به چشم نمیخورد. رودخونه پهن‌تر شد و ما در وسط اون بودیم. اکنون شنا در هر شرایط دشوار بود، به خصوص برای دو انسان گرسنه خسته سرمازده خیس. تنفری که از بین پل پیدا کرده بودم در اثر جریان‌های آینده از میان رفت. ناگهان همه چیز دگرگون شد. او از شمال می‌آمد و در کناری غربی راه می‌رفت. با ما بیش از 100 متر فاصله نداشت و از هر سپایه دیگری که در این سفر دیده بودیم به ما نزدیک‌تر بود. این بار از دیدن او خوشحال نشدم. وقتی از کنار ما گذشت احساس آسودگی کردم، ولی ناگهان چرخی خورد و به سمت ما اومد. صدایی شنیدم که قبلا دو بار دیگه هم شنیده بودم، صدایی که مایه وحشت من شد. وقتی پای فلزی او روی آب خورد سرپای ما خیس شد. دیگه شکی نداشتیم که ما هدف حمله اوییم. از خود پرسیدم آیا اونا ارکونیک رو بازداشت کردن؟ آیا اونا به طریقی از هدف ما باخبر شده و در پی ما هستن؟ ببین پول نگاه کردم و او هم به من نگاه کرد. بهتره زیر آب بریم. دیگه دیر شده بود. در همون لحظه چنگک فلزی از نیمکره خارج شد و روی کلک ما فرود آمد و تخته های شکننده کلک رو به دو نیم کرد. لحظه بعد ما در آب دست و پا می زدیم. تموم شد. اینم از این. فصل سوم تموم شد. اگر گوش کردین امیدوارم که لذت برده باشین و ادامه شب یا روز خیلی خوبی داشته باشید. و از خودتون مراقبت کنین، تو خونه بمونین، بیرون نرین. آره اینجوری. خدافظ.